سلام بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی پی میگیریم. امروز 30 نوامبر است. توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. مهلت دعوت به خدمت ارتش در تاجیکستان از روی قانون خاتمه یافت. مقامات در گزارش دهی از اجرا شدن نقشه دعوت شتاب ندارند.
قریب که 1000 نفر شهروندان اوید به ابلاغ و ویران کردن رویش دعوت مراجعه کردند.
بعد اعتراف مقامات از خطا در نشر نتیجه های انتخابات، پرزیدنت قرغیزستان امر داد نتیجه های آوازدهی دستی حساب کرده شوند. تحلیلگران تاجیک در باره خورخ آخرین حادثه ها بیانگری چی است و تا کجا می توانند منطقه های دیگر را هم اثر کنند؟
این چیز می تواند که در دیگر منطقه ها هم رخ دهد اگر به همین شیوه حکومت رفتار کند.
روز 30 نوامبر دعوت تیرماهی جوانان به ارتش تاجیکستان به پایان می رسد، ولی تا حال مقامات درباره اجرای نقشه دعوت گزارش ندادند. سالهای قبل تا انجام مهلت عادتاً وزارت مدافع از پورا اجرا شدن نقشه خبر می داد. اجرا نشدن نقشه اگر یک مشکل باشد، مشکل دیگر به قبل همیان حقوق افزایش سرباز شکاری و ابلاوه بوده است. مولا رجب یوسفی و نگاره فضل دین در این باره گزارش می دهند.
دلربا سمده و قریب 8 سال است که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغول است. در تجربه او بار اول بود است که مقامات از اجرا شدن نقشه دعوت به ارتش خبر نمی دهند.
سببش من فکر میکنم که این در حقیقت از عهده بود کردن نقشه نبرآمدن مقامات است. زیرا اگر بود میشد الکی اعلان میشد.
تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر وزارت دفاع به نتیجه بود. دقیق نیست که نقشه تیرماهی دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح چقدر اجرا شده است. یک احتمال هم وجود دارد که یک سبب اجرا نشدن نقشه افزایش دادن تعداد سربازان در ارتش تاجیکستان است که سر دولتی به حساب می رود. اجرا نشدن نقشه دعوت یک طرف، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار اظهار نگرانی دارند. مسئولین سازمان دفتر آزادی های شهروندی تقریبا هر روز در این باره شکایت می گرفتند.
همه سال زیاده 30% مراجعات های ما، یعنی اگر مسئول گذشته 700 گویم، اگر 30% آن زیاده 300 نفر وابسته به حقوق خود و ویران کردن رویش دعوت، یعنی چه که در خلق ابلاغ می گویند مراجعات کرده بودند. این سال ما خیلی مراجعات های زیاده 40%، یعنی اگر ما 2000 مراجعات گرفته باشیم، اگر زیاده 40% آن تقریبا قریب که 1000 نفر شهروندان اوید به ابلاغ و ویران کردن رویش دعوت، دستگیر کرده مجبوران روی کردن دانشجویان و دستگیری والدین مراجعت کردند.
سرباز شکار یا زوران به ارتش بردن جوانان مشکل یگانه دعوت نیست. حامیان حقوق میگن در دعوت تیرماهی امساله دانشجویان بسیار ضرر دیدند.
وقتی که دانشجویان اون کمبودی دارند، درس ها رو رعایت نمی کنند، مثلا حاضر نمی شوند، یا حتی اگر یگان نزاع با رهبریت ماموریت دانشگاه داشته باشند، اگر علاقه آنها با آنها تهدید از خدمت حربی فرستادن می کنند، این خیلی ننگاور است. زیرا که خدمت حربی عموما ارتش نباید که همچون یک جزا استفاده کرده شود نسبت جوانان. این باید که یک وظیفه افضلیتناک دولتی، یک آبرومند باشد و جوانان فخر کرده آنجا روند.
دانشگاه ها میگویند که این ادعا اساس ندارد. ماهی انور پارلمان تاجیکستان قانون نو دعوت جوانان به ارتش را قبول کرد. امید می رفت که با قبول قانون نو سرباز شکار کاهش می یابد، اما آمار حامیان حقوق برعکس این را نشان می دهد. فعالان جامعه شهروندی راه از بین بردن ابلوه را چنین می بینند.
جوانان باید درک کنند که خدمت حربی برای چی لازم است. اینجا نقشی مکتب زیاد است، نقشی دانشگاه زیاد است، نقشی جامعه زیاد است.
سالانه در تاجیکستان دو مراتبه بهار و تیرماه معرکه جلب جوانان به ارتش صورت میگیرد. جلب مجبوری یکی از مشکلات است که هر سال تکرار می شود و سبب سرپیچی از خدمت را هم بد رفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان و کشتن و معیوب شدن تعدادی از نو عسکران می دانند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
Hey, hey, hey. با گذشت دو روز از انجام اعتراض های ساکنان خاروخ، بحث ها درباره سبب های تظاهرات و ناآرامی در شبکه های اجتماعی و محفل های سیاسی تاجیکستان ادامه دارد. بحث سر آن است که چرا این ولایت که بیشتر از نصف قلمرو کشور را تشکیل می دهد در هر چند سال یک بار ناآرام می شود و یا گروهی از مردم آن اعتراض می کنند. همکاران ما در دوشنبه نگاره فضل الدین و اسکندر فیروز در این باره با تحلیلگران صحبت داشتند و نخست سبب های تظاهرات را از نزارشناس پرویز ملاجانوف پرسیدند.
با اعتقاد این نزارشناس تاجیک، ساکنان بدخشان مثل کلیه مردم تاجیکستان با برخی از پدیده های ناعدالتی روبرو هستند و خواستند در این مورد اعتراض کنند.
شخصانی با مانند امیرزاده این یک پدیده علاهیده نیست. در دیگر ولایت های ما آن را دیده می توانیم.
اما عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک وقوع حادثه اخیر در خاروغ را با اشتباه حکومت مرکزی و ادامه حوادث سال 2012 مربوط می داند.
حکومت باید سیاست خودش نسبت مردم تغییر دهد. باید احترام به حقوق مردم را اعتراف کند و این احترام نسبت حقوق مردم را ارزگذاری کند و اون برای مردم مهیا سازد. بدخشان این یک نمونه آشکاری وضع امروز در تمام تاجیکستان است. این چیز می تواند که در دیگر منطقه ها هم رخ دهد اگر به همین شیوه حکومت رفتار کند. حکومت باید که از این حادثه بدخشان برای خودش یک درسی خیلی مثبت گیرد.
مراد محمدشایف خبرنگار تاجیک میگوید که در میان مقامات تاجیک نفرانی هستند که جانبدار تشنج وضع در کشور به ویژه بدخشان هستند و شاید هدفهای را دنبال میکنند.
قبل از همه باید همه گناهگران جزا داده شوند، به خصوص نمایندگان دادستانی و میلیسیا که در مرگ این آدمان گناهگار بودند. دوم، تمام نیروهای اضافی که به حدود ولایت وارد کرده شدند و هیچ کاری نمیکنند باید از قلمرو بدخشان بیرون کرده شوند، زیرا حضور آنها زمینه را برای دوباره سر زدن چنین تظاهرات فراهم میکند.
تظاهرات در مرکز شهر خاروغ روز 25 نویبر پس از آن سر زد که به نقل ساکنان گلبدین زیابکوی 29 ساله در عملیات مقامات کشته شد. در این عملیات همچنین ساکن دیگر رشتقاله گلنظر مرادبکوف زخمی شده دیرتر در بیمارستان درگذشت. در درگیری های بین پلیس و اعتراضگران در خاروغ روز 25 نویبر شهروند دیگر توتیشا امیرشایف کشته شده است. مقامات تا این دم زخمی شدن 5 کارمند نهادهای قدرتی و یک وکیل پارلمان را تصدیق کرده در باره کشته شده ها چیزی نگفت.
در قرغیزستان پرزیدنت امر داد که نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 28 نویبر از نو حساب کرده شود. قرار صادر جابورف در واکنش به اعتراض مخالفان بود که میگویند اکثر حزب رو به حکومت و ناشناخته به پارلمان راه یافتند و مخالفان رأی کافی به دست نآوردند. کمیسیونی مرکزی انتخابات هم اعتراف کرد که هنگام شمردن نتیجه های اولیه به خطا راه داده است. همکاری ما در بیشکک اکرم عبدالقهار در این باره شرح بیشتر دارد.
کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که سبب خطا در آوازها خطای فنی در نرم افزار قوطی های آوازدهی الکترونی بوده است. رئیس کمیسیون نورجان شایلدابکوا روز 29 نویبر برای این خطا از حزب های سیاسی و شهروندان عذر پرسید و گفت که در حوزه های انتخاباتی برای حساب دستی آرا شروع کردند. رئیس جمهور قرغیزستان نیز امروز ضمن واخوری با اعضای کمیسیون گفت که مشکلی تکنیکی با عیب کارمندان کمیسیا به عمل آمده است. صادر جابوروف تاکید کرد که در انتخابات تقلب جای نداشت و از کمیسیه انتخاباتی تقاضا کرد که اجازه دهد حساب دستی بلیتن ها را خواهشمندان نظارت کنند. در قرغیزستان 28 نویبر انتخابات پارلمانی برگزار شد. حزب های مخالف نتیجه های پیشکی انتخابات را نپذیرفته و مقامات را به تقلب کاری متهم کردند. رهبران 4 حزب سیاسی اتامیکن، حزب آزادی، سوسیال دموکرات ها و حزب وحدت قوم ها از مقامات طلب کردند که نتیجه های انتخابات را بکار و انتخابات نو را برپا کنند. مخالفان کمیسیون انتخابات را به آن متهم کردند که در 40 دقیقه‌ای که منیتوری حساب و کتابی آوازها از کار ماندند، آوازها دزدیده و تقلب شدند.
تشکر. همکارم اکرم عبدالقهار از شهری بیشکک آخرین قرارها در رابطه با انتخابات قرغیزستان را شرح داد. اعضای جماعی هزارهای افغانستان که اکثران پیروی مذهبی شیعه می باشند، شکایت دارند که طالبان آنها را از خانه هایشان بیرون می کنند. گروه اویله های هزاره که از ولایت های دایکندی و اروزگان به پایتخت افغانستان فرار کرده اند، می گویند طالبان شبانه به خانه هایشان آمده، آنها را از منزلشان می رانند، مال و ملکشان را گرفت تا با جانبداران طالبان میدهند. کیم مرسیاتو گزارش میدهد.
هزاره های افغانستان میگویند که طالبان خانه هایشان را اشغال کردند و آنها مجبور شدند که از مکان دائمی زیستشان فرار کنند. یک گروه هزاره های ولایت های دایکندی و اروزگان در کابل پناهگاه یافته است.
هستم از ولسوالی گزاو از ولایت دایکندی که در زمان آمدن طالبان مثلا در منطقه آمد، یک شب آمد دم خانه ما، بس یک سری گفت که از خانه باید بیرون شدیم. ما گفتیم ما با چه طرز مثلا از خانه بیرون شدیم؟ گفتی زمین های ملک ها که هست مال ما هست، شما نمیدونیم گرفتین و چی کار کردین، شما باید از این منطقه بیرون شدیم. ما گفتیم در نصف شب که نمیشه، مثلا میالا اقلا بان که ما صبحی بیرون شدیم. گفت نه، باید نصف شبی بیرون شدیم.
کاربرانی که این نوارها را به رادیو آزادی فرستادند میگویند که آیله های قوم هزاره از مال و ملکشان محروم شده و حالا در خیمه ها بسر میبرند. این صحنه همچون تخریب منزل آیله هزاره شهر داده شده است. مرد دیگری از دایکندی تاکید میکند که طالبان بعضی از پیشوایان قوم هزاره را حبس کردند.
اینا نماینده های ما به محض در مرکز ولسوالی حاضر شدن، اونا را در بندی خانه بردن، اونا را بندی کردن. بعد از 15-20 روز که اینا در بندی خانه بود، با نیروی نظامی شب هنگام آمدن وارد منطقه ما شدن که هنگام شب بود. بچه ها و زن ها کلن همه وحشت کرده بودیم. حتی آمدن در ما هشدار دادن که خانه را ترک کنید، ما شب هنگام از خانه بیرون شدیم، شب در ما بین زراعات زندگی کردیم.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال نوشته است که ماه اکتبر امسال در منطقه دایکندی طالبان 13 هزاره سابق سربازان حکومتی را به قتل رساندند. در همان ماه اکتبر طالبان تعقیب و اذیت هزاره ها را رد کردند.
این یک تبلیغاتی بود که دشمن امارت اسلامی، دشمن های امارت اسلامی البته به تمام دنیا تک پخش میکرد که گویا شیعه و سنی به این حال مشکل دارند. هیچ مشکلی نیست، امارت اسلامی همه ملت را یک قسم میدانه، مشکل با هیچ اقوامی نداره، مشکل با هیچ مذاهبی نداره.
منبع های قابل اعتماد به رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی خبر دادند که طالبان در میان بحث صاحب ملکی این منزل ها هزاره ها را از خانه هاشان بیرون کردند. آنها می افزایند که خانه های غصب شده هزاره ها به گروه های محلی نزدیک به طالبان تقدیم شدند. یک ساکن این محل غصب خانه ها را عملی غیر قانونی شمرد.
در خود محکمه دایکندی، محکمه مرافعه، ما قاضی نداشتیم. در خانواده اینا شد 780 خانواده بیشتر میشه. خب اینا را چطور میتونه یک دفعه در مدت 10 روز 15 روز اینا را آدم کج بده؟ مگه حکم محکمه ایزی خلاص شد؟ آیا این در هیچ قانون در هیچ سر دنیا شبیه همزیر شما دیده اید؟
آیله هایی که در خیمه های کابل پناهگاه یافتند با زمستان سرد روبرو بوده، زیاد امید ندارند که میتوانند به خانه هایشان برگردند.
و این اخبار آزادی بود و من خیرمان با قازاده، خداحافظ.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیست با او دو
روانه. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سازمان جهانی تندرستی روزی 28 نوامبر هشدار داد که اومیکرون یعنی نوع جدید کرونا ویروس با سرعت سرایت کرده برای گرفتاران پیامدهای بسیار وزنین خواهد داشت. اومیکرون را بار اول در آفریقای جنوبی آشکار کردند. متخصصان طب میگن اومیکرون در نتیجه به هم آمیزش یافتن چندین نوع کرونا ویروس پیدا شده، توانی غالب آمدن بر مسئولیت آدم را دارد و خیلی آسان از یک کس به کسی دیگر می گذرد. عین زمان به اطلاع متخصصان، با اینکه ویروس با سرعت زود در کشورهای گوناگون پهن می شود، موردهای مرگ بر اثر آن ثبت نشده است. پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که در زمستان امسال در ایالات متحده محدودیت های اجتماعی جاری نمی شود، ولی از مردم تقاضا کرد که حتما ضد کرونا ویروس ایم کنند و گفت این نوع کرونا ویروس باعث تشویش ما هست، ولی ما نباید واهمه کنیم، ما باید با آن مبارزه بریم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی قرقیزستان روز 3 نوامبر اشتباهی را هنگام شمردن آواز اشتراکداران انتخابات پارلمانی شرح داده است. به گفته مسئولان، متخصص کمیسیون آن روز هنگام نشر نتایج پیشکی در سامانه اشتباهاً رقم‌ها را دوچند نشان داده است و کمی دیرتر این خطا اصلاح شده است. کمیسیون مرکزی قرقیزستان از احزاب سیاسی این کشور دعوت کرده است که با یکدیگر شبهه نکنند. روز 28 نوامبر در قرقیزستان انتخابات پارلمانی برگزار شد. حزب‌های مخالف قرقیزستان نتیجه‌های پیشکی انتخابات پارلمانی این کشور را رد کرده، کمیسیون مرکزی انتخابات را به تقلب گناهکار کردند. شام 28 نوامبر در یک نشست خبری در بیشکک رهبران 4 حزب سیاسی، آتمکان، حزب آزادی، سوسیال دموکرات‌ها و حزب وحدت قوم‌ها از مقامات طلب کردند که نتیجه‌های انتخابات را بیکار کرده انتخابات نو را برپا کنند. سفارت روسیه در کابل خبر داد که هواپیمای این کشور روز 1 دکبر شهروندان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ادکب را از کابل بیرون می‌آورد. معلوم نیست که آیا در میان مسافران شهروندان تاجیکستان هم خواهند بود یا نه. با عضویت سازمان ارمنستان و بلاروس، قزاقستان، روسیه و تاجیکستان شاملند. ماه آگوست بعد از سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان، روسیه بسیاری از شهروندان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را از افغانستان بیرون آورد. بار آخر هواپیمای روسی روزی 18 نوامبر امسال از افغانستان بیش از 200 شهروند روسیه، ارمنستان، بلاروس، اوکراین و افغانستان را بیرون کشید. در خبر گفته شده است که هواپیما به کابل 36 تن یاری بشر دوستانه نیز خواهد برد. در پای بادهای سخت روز 29 نوامبر در شهر استانبول و اطراف آن، 4 نفر از جمله یک شهروند خارجی جان باخته، 19 کسی دیگر آسیب دیدند. مقامات استانبول روز 30 نوامبر گفتند که سرعت باد در شهر ساحلی تا 130 کیلومتر در ساعت می رسید. ریاست آب و هواسنجی ترکیه می گوید احتمال به شهرهای دیگری ترکیه به مانند ازمیر رفتن بادهای سخت وجود دارد. به اطلاع رسمی، از میان آسیب دیده ها 3 نفر در حالت وزنین هستند. در نوارهایی که توسط تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی پخش شدند، صحنه های افتادن برج بلند آشیانه در ساحل استانبول و کنده شدن بام بناها دیده می شود. شرکت هواپیمایی ترکیه گزارش داد که نقشه های پرواز تغییر یافته، راه به ساحل بحر بسته شده است. صدها نفری که تسلیم یک مرد گمانبر به آتش زدن قرآن را در پاکستان طلب می‌کردند، به اداره پلیس حمله برده این و دیگر پاسگاه‌ها را آتش زدند. حادثه شام 28 نوامبر رخ داد. سخنگوی پلیس ناحیه 400 پاکستان بر رادیوی آزادی گفت وقتی پلیس طلب مردم خشم‌آلود را رد کرد، این توده به خراب کردن اداره پلیس محلی دست زدند. صفی جان، سخنگوی پلیس، گفت چنین به نظر می‌رسد که مرد گمانبر در آتش زدن قرآن یک معتاد مواد مخدر بوده است. منبع‌های دیگر او را مرد نامیدند که مشکل روانی دارد. پلیس توانست این مرد را به یک مکان امن ببرد. خبرنگاران رادیو آزادی میگویند که وضع در ناحیه 400 ناآرام است. پلیس تخمیناً 20 نفر را با اتهام دامن زدن خشونت و حمله به اداره پلیس دستگیر کرده است. و یک منصبداری بلندپایه روسیه گفته است که این کشور برای بنیاد 5 مکتب روسی زبان در تاجیکستان 150 میلیون دلار جدا کرده است. به اطلاع رسمی، در هر یک از این مکتب‌ها تخمیناً 1200 نفری می‌خوانند. خبرگزاری روسی تاس نوشت که الکسی اورچوک، معاون نخست وزیر روسیه، که 30 نوامبر به شهر دوشنبه آمد، از یکی از محل‌های ساختمان مکتب نو دیدن کرده است. وی گفته است در این مکتب‌ها آموزگاران از روسیه آمده درس می‌دهند. ماه اپریل سال 2019 میان تاجیکستان و روسیه سازش درباره ساختمان و تأمین مادی و فنی 5 مکتب روسی در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر، کولاب و تورسونزاده امضا شد. از سال 2018 تا کنون ده‌ها آموزگار از روسیه به تاجیکستان آمده، در مکتب‌ها از زبان و ادبیات روس و همچنین ماتماتیک، فیزیک، کیمیا درس می‌گویند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهلت تعیین کرده رئیس جمهور برای دعوت تیرماهی جوانان به ارتش امروز به پایان میرسد، ولی تا حال مقامات درباره اجرای نقشه دعوت گزارش ندادند. این در حالی است که سالهای قبل وزارت مدافع از اجرایش پیش از مهلت نقشه دعوت خبر میداد. عملی نشدن نقشه اگر یک مشکل باشد، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار یا ابلاوه در تیرماه امسال بانگی استراب میزنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دلربا صمد و رهبری تشکیلات دفتری آزادی های شهروندی قریب 8 سال است که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغول است. در تجربه او بار اول بود است که مقامات از اجرا شدن نقشه دعوت به ارتش خبر نمیدهند. خانم صمدوا سبب این را چنین میبیند:
و سببش من فکر میکنم که این در حقیقت از عهده بود کردن نقشه نبرآمدن مقامات ها است، زیرا اگر بود میشد الکی اعلان میشد.
مقامات به این انتقادها واکنش نکردند. تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر وزارت دفاع روز 3 نوامبر به نتیجه بود. دقیق نیست نقشه تیرماهی دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح چقدر اجرا شده است. یک احتمال هم وجود دارد که یک سبب اجرا نشدن نقشه افزایش تعداد سربازان در ارتش تاجیکستان است. آمار چقدر بودن سربازان در تاجیکستان و هر دعوت چقدر جلب شدن سربازان نو سر دولتی به حساب می رود. معرکه جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان از سوی رسانه‌های رسمی همچون معرکه مهم تبلیغ می شود و رهبری این کار را یکی از معاونان سروزیر نظارت می کند. اجرا نشدن نقشه دعوت یک طرف، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار اظهار نگرانی دارند. مسئولین سازمان دفتر آزادی شهروندی که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغولند تقریبا هر روز در این باره شکایت می گرفتند. دلربا صمد و رهبر این تشکیلات روز 3 نوامبر به رادیوی آزادی گفت اگر سال گذشته زیاد از 300 نفر از پایمال شدن حقوقشان در وقت دعوت شکایت کرده باشند، پس این آمار در سال روان قریب به 1000 نفر رسید. مقامات همیشه به نبودن سرباز شکار یا ابلاوه تاکید کرده میگن جوان بعد گرفتن دعوتنامه اگر به کمیسریت حربی حاضر نشود، پلیس حق دارد او را زوراً به کمیسریت حاضر کند. ولی نوارهای زیاده در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است که دیده میشود کارمندان مقامات در لباس شهروندی جوانان را از کوچه ها داشته به ارتش میبرند. دوستان حربی پیشتر گفته بود نه همه این نوارها به ابلاوه ربط دارند. از جمله مقامات یکی از این نوارها را بازداشت یک گمانبر به جنایت گفتند. دلربا صمدوا میگوید برای از بین بردن ابلاوه جوانان برای خدمت در ارتش باید هوسمند کرده شوند. مقامات برای جوانانی که در ارتش خدمت کردند چندین امتیاز دادند. از جمله جوانان بعد ادای خدمت حربی در وقت داخل شدن به دانشگاه امتیاز میگیرند. این چنین برای کار در بسیار نهادهای قدرتی اکنون خدمت در ارتش شرطی حتمی است، ولی حامیان حقوق این امتیازها را ناکافی میخوانند. حامی حقوق دلربا صمدوا گفت
جوانان باید درک کنند که خدمت حربی برای چی لازم است. اینجا نقشی مکتب زیاد است، نقشی دانشگاه زیاد است، نقشی جامعه زیاد است.
مقامات بارها گفتند نظارت در قسمهای حربی پرزور شده، شرایط خدمت سربازان نیز به مراتب بهتر شده است. سرباز شکار یا زوراً به ارتش بردن جوانان مشکل یگانه دعوت امساله یا سالهای قبل نبوده است. حامیان حقوق میگن در دعوت تیرماهی امساله دانشجویان بسیار ضرر دیدند. دلربا صمدوا در این باره گفت
وقتی که دانشجویان اون کمبودی دارند، درس ها رو رعایت نمی کنند، مثلا حاضر نمی شوند، یا حتی اگر یگان نزاع با رهبریت ماموریت دانشگاه داشته باشند، اگر علاقه آنها با آنها تهدید از خدمت حربی فرستادن می کنند، این خیلی ننگاور است، زیرا که خدمت حربی عموما ارتش نباید که همچون یک جزا استفاده کرده شود نسبت جوانان. این باید که یک وظیفه افضلیتناک دولتی، یک آبرومند باشد و جوانان فخر کرده آنجا روند.
دانشگاه ها میگویند که این ادعا اساس ندارد، ولی به گفته حقوقشناسان قانونی نوی دعوت که ماه ینور تصویب شد زمینه را برای بردن دانشجویان به ارتش فراهم کرد. مسئولین تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی گفتند دانشجویانی که بار تحصیلشان را به تاخیر گذاشتند و یا از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر انتقال یافتند ممکن است بر اساس قانونی نو به ارتش جلب شوند. دلربا صمد و رهبر تشکیلات میگوید به همین مضمون هفته گذشته از پارلمان مکتوب گرفتند، حالان که این حامی حقوق جلب دانشجویان به ارتش را در وقت تحصیل غیر قانونی مینامد. سالانه در تاجیکستان دو مرتبه بهار و تیرماه معرکه جلب جوانان به ارتش صورت میگیرد. جلب مجبوری یک از مشکلات است که هر سال تکرار میشود و سبب سرپیچی از خدمت را هم بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان و کشته و معیوب شدن تعدادی از نو عسکران میدانند.
ملی و وزارت مالیه تاجیکستان با تصدیق نامگوی خدمت رسانه های مالیوی زمینه حقوقی پیشنهاد قرض ها توسط بانک اسلامی در کشور را فراهم کردند. همکنون قرض های تنها بانک اسلامی توحید بانک در تاجیکستان از پرداخت انداز اضافه شده آزاد کرده شد. صاحب نظران میگویند این امر به توسعه فعالیت نظام بانکی اسلامی در کشور مساعدت میکند. جزئیات این موضوع را من اسکندری فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با تصدیق این سند از امروز مفهوم های نظیر مزاربه، مشارکه، مرابحه، استثناء، وکاله و اصطلاحات دیگر نظام بانکداری اسلامی حق قانونی در کارگزاری مؤسسه های مالی تاجیکستان را پیدا کردند. هرچند از تاسیس توحید بانک نخستین بانک اسلامی تاجیکستان یک کمی بیش از دو سال سپری می شود. دهقان سمدوف سردار اداره مبلغ گذاری اسلامی توحید بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حال تقریبا 1,500 سازشنامه های تجارتی با میزاجان امضا شده است که همگی بر پایه قانون های بانکداری اسلامی عملی می شوند.
یعنی که تشکیلات قرضی خانواده اسلامی در جمهوری عملیات مخصوص خشونت گذارند برابر با قرضهای عنانی کردند.
دهقان صمدوف افزود که از این به بعد مقدار شرطنامه های امضا شده با مشتریان افزایش خواهد یافت. جناب صمدوف سبب چندان زیاد نبودن مقدار سازشنامه های همکاری با مشتریان در دو سال گذشته را به مشکلات جهانی نظیر خروج بیماری همگیر مربوط دانست. فاضل جان فتولایف شارح اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که تصدیق نامگوی خدمت رسانی های مالیوی مربوط به بانک های اسلامی یکی از طلبات های مؤسسه های بانک های اسلامی کشورهای شرقی برای سرمایه گذاری توحید بانک بود و میگوید فعالیت بانک های اسلامی در جهان بر پای طلبات تنها سوره بقره قرآن راه اندازی می شود. به اعتقاد این اقتصاددان مشکل اصلی در روی توسعه نظام بانکداری اسلامی به معیار بلند باستنویل در تاجیکستان ربط دارد که آن را در کشور بانک ملی معین می کند و فعلا آن حدود 13.5% می باشد. این امر با بالا رفتن مزاج مضاربه یا تخفیف فروشنده در معاملات نظام بانکداری اسلامی باعث می شود.
از این سبب مضاربه چنین طلب می کند از بانک اسلامی تاجیکستان چنین خواهید بلند رو تخفیف بلند رو. لیکن معاملات کلان است که بانک اسلامی با کدام شرکت ها شرطنامه می بندد.
با این وجود فاضل جان فتولایف افزود که تا حال توحید بانک فهرست شرکت ها یا افرادی را که با ارائه تخفیف با این مؤسسه مالی همکاری میکنند نشر نکرده است، ولی این اقتصاددان میگوید که همکنون امکان دارد بانک های کشورهای عربی برای توسعه فعالیت توحید بانک مبلغ های بزرگی را سرمایه گذاری کنند. توحید بانک بانک نخستین اسلامی در تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2019 در زمینه صاحب کار بانک تاسیس یافته بود. سهمداران صاحب کار بانک ماه ایونی همان سال برای گذشتن به نظام بانکداری اسلامی و همین طور تغییر نام قرار قبول کرده بودند. آن زمان اعتماد مشتریان به نظام بانکی تاجیکستان کاهش یافته و مسئولان توحید بانک با تکیه به باورهای دینی مردم امید دارند که مشتری پیدا میکنند. میزان بهره قرضی بانک‌ها در تاجیکستان خیلی بلند است و قسمی از اهالی بنابراین از گرفتن قرض خودداری میورزند و شکسته شدن چند بانک هم امانتگذاران را احتیاطکار کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حامیان بین‌المللی حقوق بشر از سرنوشت وکیل مدافع زندانی عبدالمجید رضایف در تاجیکستان اظهار نگرانی کردند و گفته ای آنها نزدیک به 4 ماه است که مقامات به نزدیکان رضایف اجازه نمی‌دهند با او ملاقات کنند. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. عبدالمجید رضایف با گناه دعوت عاموی و فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنت گناهکار و با 5.5 سال زندان محکوم شده است. خود رضایف و به گناهیش تاکید کرده گفته است که هیچگاه اندیشه های افراطی را پشتیبانی نکرده است. سازمان همکاری بین المللی برای حقوق انسان میگوید رضایف از 11 آگوست امسال امکان دیداربینی را با هیچ یک از وکیلش ندارد و از 4 سپتامبر امسال به این طرف به نزدیکانش اجازه داده نشده است که با او ملاقات کنند. سازمان همکاری بین المللی برای حقوق انسان از آن اظهار نگرانی کرده است که نبودن امکان دیداربینی رضای با نزدیکان و حامیانش نگرانی را درباره شکنجه و بدرفتاری نسبت او بیشتر میکند. این سازمان میگوید رضای برای حق آزادی بیان اندیشش زندانی شد و باید بدون شرط و بلافاصله آزاد کرده شود. مقامات تا کنون به این اظهارات سازمان همکاری بین المللی برای حقوق انسان در رابطه با عبدالمجید رضایف واکنش نشان ندادند، ولی مسئولان اداره زندان ها روز 3 اکتبر به وکیل مدافع عبدالمجید رضایف خبر دادند که او در اتاق جریموی است، چون که گویا قاعده محبس را ویران کرده است. معلوم نیست که چه حادثه رخ داده است و تا کجا به او امکان دادند که از خود دفاع کند. زندانی هایی که در اتاق جریموی جای داده می شوند از حق تماس تلفنی و دیداربینی با نزدیکانشان روز 26 نوامبر امسال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد عاید به حقوق انسان در تماس با مقامات تاجیکستان از سرنوشت رضایف و هم زندانی شدن او اظهار نگرانی کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
طبیبان قزاق‌غذا نگرانند که شکل نو کرونا ویروس و یا اومیکرون به این کشور هم سرایت خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. تا حال موجودیت اومیکرون در قزاقستان رسما تصدیق نشده است، ولی کارشناسان قزاق از جمله پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر تاقایف که روز 29 نوامبر با مدیر سازمان جهانی تندرستی دیدار و گفتگو داشت، میگوید در مقابله با سرایت کرونا ویروس اهل عالم باید از یک گریبان سر برارد. در جریان بازدید از شویتسریا پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر تاقایف با رهبران سازمان جهانی تندرستی ملاقات نموده، درباره اقدامهای کشورش در مقابل پندمی کرونا ویروس و جانبداری این کشور از دسترسی عموم واکسن معلومات داد. رهبر قزاق همچنان درباره تولید واکسن وطنی ضد کرونا ویروس معروف با نام قزکوواک تفصیلات داده، از اهل عالم دعوت کرد که در هماهنگی به این وبای عصر مقاومت کند. طبق اطلاع طبیبان قزاق در این کشور سرعت سرایت کرونا ویروس سست‌تر شده است، ولی در مقابل سرایت شکل نوی آن یعنی اومیکرون امکان زیادی حمایت ندارد. آنها اشاره به آن میکنند که قزاقستان به مانند اسرائیل و یا کشورهای دیگر مرزهایش را نبسته است. در همین حال بانک مقامداران بانک ملی قزاقستان ابراز داشتند که نظام مالی این کشور علکه ضربه نقش نوی کرونا ویروس را احساس کرد. خف سرایت اومیکرون بازارهای جهانی و نرخ نفت خام را پایین برد. در نتیجه 29 نوامبر قرب پول ملی قزاقستان که کشوری صادر کننده نفت است تا 433.5 تنگه در مقابل یک دلار آمریکا کاهش یافت. هفته روان در جلسه نهادهای حکومتی قزاقستان برنامه مقابله با شکل نوی کرونا ویروس بررسی می شود. قزاقستان تلاش دارد استحصال واکسن دوم ضد کرونا ویروس را با نام قزکوواک پی راه اندازی نماید.
من دوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی امشب با کیسه دل من دوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش میرمد ای ماه با که دست در آغوش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش میرمد ای ماه با که دست در آغوش میکنی امشب امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی جوش میزند بدل عاشقان با بین یاده اگر زخونه سیاوش میکنه می جوش میزند بدل عاشقان با بین یاده اگر زخونه سیاوش میکنه امشب امشب با قیصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه این شب به قصه دل من دوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه اگر موش میکنی دل من گوش میکنی، فردا مرا چو پیسه فراموش میکنی، امشب پتیسه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو پیسه فراموش میکنی.
مسابقه قهرمانی ویلاسپیدرانی آسیا در شهر دوشنبه دایر می‌گردد. لیانل میسی بار هفتم برنده جایزه توبی تیلوی شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. مسابقه قهرمانی آسیا آید به ویلاسپیدرانی یا دوچرخه‌رانی در شاهراه از 25 تا 28 مارس سال 2022 در شهر دوشنبه برگزار می شود. در این باره سامانه کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع 27 نوامبر پرزیدنت کنفدراسیون ویلاسپیدرانی آسیا شیخ اسامه احمد الشفر با سفری کاری به دوشنبه آمد. در باره برگزار کردن مسابقه قهرمانی آسیا آید به ویلاسپیدرانی در شاهراه ماه مارس سال 2022 در دوشنبه میانی کنفدراسیون ویلاسپیدرانی آسیا و فدراسیون ویلاسپیدرانی تاجیکستان شرطنامه به امضا رسید. پایگاه ویلاسپیدرانی در شاهراه در مسافه از 150 تا 240 کیلومتر و میانی ورزشکاران امکاناتشان محدود در مسافه 22 کیلومتر صورت میگیرد. باید گفت که سالهای استقلالیت تاجیکستان ویلاسپیدرانی قریب از بین رفته بود و پس از تأسیس فدراسیون ویلاسپیدرانی کشور این نمود در جمهوری از نو احیا شد. متخصص ویلاسپیدرانی رینات باتیرشین که در تأسیس فدراسیون ملی سهمگذار است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما проводим соревнования в памяти Анвар Кузевич Бабажанова.
ما همه ساله برای گرامی داشت خاطره انور قوزیویچ باباجانوف در جمهوری مسابقه ویلاسپیدرانی برگزار میکنیم. او اولین پرزیدنت فدراسیون ویلاسپیدرانی تاجیکستان بود که سال 2010 از عالم چشم پوشید.
Это первый президент Федерации велоспорта Таджикистана.
زمنان ویلاسپیدرانی در زمان شوروی در تاجیکستان یکی از نمودهای معمول و پیشقدمی ورزش محسوب می شد. ورزشکارانی تاجیک در این رشته المپی به دست آوردهای بزرگ مشرف شده بودند. نمایندگان تاجیکستان استانیسلاف شپل، سعید حسینف و نیکلای مکارف در حیط دسته منتخب اتحاد شوروی در مسابقات جهانی بارها پیروزی به دست آوردند. خبر دیگر، لیانل میسی، حملگر باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه و منتخب ارجنتینا، برنده جایزه توبی تیلوی در سال 2021 گردید. این جایزه باری هفتم با او سپرده شد. مراسم جایزه سپاری 29 نوامبر در پاریس دایر گشت. مقام دوم را در رایدهی حملگر تیم باواریای آلمان و منتخب پولشه روبر لیواندوفسکی صاحب شد. مقام سوم نصیب جورجینیو از تیم چلسی انگلیا گردید. میسی سال 2021 در حیط بارسلونا جام اسپانیا را صاحب گردید. اینچنین او برنده جام امریکا در حیط دسته منتخب ارجنتینا شد. از موسم نو او در دسته پاریس سن ژرمن بازی میکند. باشگاه بارسلونا به علت مشکلات مالی نتوانست با میسی قرارداد نو به امضا رساند. فوتبال باز 34 ساله ارجنتینی، قهرمان 10 کرته اسپانیا، برنده 7 کرته جام کشور و برنده 8 کرته سوپر جام اسپانیا می باشد. او 4 بار غالب لیگ قهرمان ها گردیده، 3 باری سوپر جام اویفا و مسابقه قهرمانی باشگاه های جهان را صاحب شده است. میسی در حیط منتخب ارجنتینا برنده جام امریکا جایزه دار نقره قهرمانی جهان شده است. قهرمانی بازی های المپی سال 2008 غالب قهرمانی جهان میان جوانان است. دو بار بهترین بازیگر سال از روی فرضیه فیفا اعتراف شده است. جایزه توبی تیلوی که آن را همه ساله مجله فرانسوی فرانس فوتبال می سپارد سال 1956 تأسیس یافته است. سال 2020 بنابر پندمی کرونا ویروس مراسم لغو شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعات به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چخیلی که باز گفتم، چخیلی که تاجیکا میگن دیر روید و شیر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر هم این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورد از این اووازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدهای زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیاد هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده‌ای که با اینترنت رفت چخل با روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم با این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارت فون و با کامپیوتر میگردند و خبرای از اونجا پیدا میکنن از شبکه‌های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانسی اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست نراز بود، اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل براسن رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به اونها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که تمام درباره تمام پروبلمه ها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکل تر میشود در چون شرایط اشتراک کردن؟
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیش هم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت، با آدم های، با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودند، پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند، مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختر اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تهدید دیده شده؟
فکر میکنم که بله، امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایانی برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن